سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. به تناسب موقعیت و آموزش ها و مسئولیت دوستان قرار بر این شد که دقایقی که مصدق اوقات شما هستم چند نکته در باب مقوله فرماندهی که در واقع شاخه ای از مدیریت است، مدیریت نظامی، یک افسر، یک فرمانده از ابعاد مختلف چه خصوصیاتی رو هم عقلاء جهان اونا که اهل تفکر در این حوزه هستن هم منابع مکتب ما توصیه کردن. افسری و فرمانده نظامی گرچه یه بعدی اضافه بر سایر مدیریت ها داره که اون بعد نظامی و تخصص نظامیش هست که به امنیت جامعه و عزت مردم، امت اسلامی و آسیب ناپذیری کشور برمیگرده، مسئله اصلیش مسئله مدیریته. یک افسر فرمانده طبیعتاً کافی نیست که نظامیگری بداند، خیلی چیزای دیگه هم باید بداند، چون ولو یک جمع کوچک چند نفره رو میخواد رهبری کنه. راجع به خصوصیات یک رهبر، یک مدیر، یک فرمانده بحث زیاد شده در طول تاریخ، به حدی که امروز تبدیل شده به یه دانشکده و دانشگاه در جهان، یعنی متون آموزشی داره و اهمیتش به لحاظ نظام سازی هم به قدری زیاده که در حتی قرآن شریف در بعضی آیات به بعضی از ابعاد اون اشاره میشه و در روایات پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم هم به تفصیل بیشتری که الان من به چند نمونش اشاره میکنم. صرف آموزش نظامی، آموزش نظامی خیلی مهمه و حتما لازم است و یک سیستم دفاعی و نظامی اگر به قدر کافی آموزش نبینه، دانش نداشته باشه و قدرتمند نباشه برای دفاع از حریم یک کشور، به خصوص که یک کشور انقلابی باشد که دشمنان کینه‌توز بین‌المللی داره، نمیتونه پس این مسئولیت و مأموریت بزرگ بر بیاد. لازم نیست در تمام دوران‌ها جنگ باشه تا نیاز باشه بیاد چون فرماندهان و افسران. اگر یک ملت و نظام دفاعی او درست کار کنه، توی یه جنگی نمایش بده، خودشو نشون بده، سایه خطر رو گاهی تا یک قرن بلکه بیشتر از سر اون کشور و ملت دور و کوتاه میکنه. شما دیدین در این 10-15 سال 3-4 کشور به راحتی مورد حمله نظامی و اشغال قرار گرفتن، با اینکه دشمن اصلیشون تو منطقه ما بودیم، اما چرا جرأت نکردن و نمیکنن که به لحاظ نظامی به ایران، به خاک ایران چپ نگاه کنن؟ برای که میدونن اینجا با ملت دیگری، با شرایط دیگری و با یک جنبش مقاومت نظامی دیگری مواجه هستن. اون 8 سال مقاومت در جنگ ما رو هم بسیار قوی کرد، تجربه های تاریخی و یک سرمایه ملی شد، هم به دنیا فهموند که در چه ترازی باید به ما نگاه کنن. یعنی وقتی دیدن که یک ملتی در سخت‌ترین شرایط که تازه انقلاب شده، نظام کشور از هم پاشیده، ارتشش فلج شده، فرماندهانش فرار کردن، بدنه ارتش به ملت ملحق شده و بخشی از فرماندهان و هیچی درست سر جای خودش نیست، در یک چنون وضعیتی اون حمله سنگین ناجوانمردانه با حمایت شرق و غرب صورت میگیره و هزاران کیلومتر از خاک کشور اشغال میشه، در سخت‌ترین شرایط تو تحریم و هزار مشکل باز میبینن که این ملت نیسته و یقه دشمن رو رها نمیکنه. 8 سال مقاومت میکنه تا دشمن رو به طور کامل بیرون میکنه و حتی وارد حریم دشمن میشه. ما 200 و اندی هزار، بیش از 200 هزار شهید دادیم، ولی کاری شد که دیگه هیچ کشوری، هیچ قدرتی، هیچ ارتشی در جهان جرأت نمیکنه به ایران حمله کنه. چون میگه اینا ولکن معامله نیستن، اینا ول نمیکنن. اگر ما بیایم تا 8 سال هرچی و همه دنیا یک طرف کنار صدام، اینا تنها با دست خالی وای میستن. تو اون جنگ حواستون باشه که حداقل از 13-14 کشور ما اسیر گرفتیم. حالا بعضی دوستانی که مطلع تر بودن میگفتن بیش از 20 کشور، یعنی یک جنگ جهانی بود. و همین کشورهایی که الان تو سوریه و عراق جنایت میکنن، همشون با هم اونجا علیه ما بودن. همه به صدام سلاح، کارشناس، سرباز، پول، دلار میدادن، کمک های اطلاعاتی، جاسوسی. و بچه های ما واقعا با دست خالی میجنگیدن. من این دست خالی رو از روی تعارف یا شاعرانه نمیگم، توفیق داشتم تو 7-8 عملیات جنگیدم، چه خدشکنی، چه بدافن تو خطوطی که بچه ها میگرفتن، بعد باید مقاومت میکردیم. گاهی 2 ماه شبانه روز پاتک بود. خب ما صحنه هایی که اونجا دیدیم که گاهی تو عمق خاک دشمن، 40 کیلومتر تو عمق خاک دشمن، 70 ساعت، بیش از 70 ساعت زیر بمباران شیمیایی و زیر سنگین ترین آتش ها مقاومت کردن. زیر آتشی که ما وقتی وارد شدیم زمین خشک بود و وقتی که 48 ساعت نشده از زمین آب می جوشید و زمین گل شده بود و خاکریزی که 2 متر ارتفاع داشت زیر آتش مستقیم سنگین دشمن، بعضی جاها ارتفاعش به کمتر از 0.5 متر رسیده بود. تو یک چنین وضعیتی مقاومت کردم. اینا نوشت خوندنش تو کتابا و دیدنش تو فیلم ها آسونه، بودنش در اون صحنه و مقاومت کردن خیلی کار سختی است. کمتر ارتشی در جهان چنین کاری میتونه بکنه. من فکر میکنم من نتونم. ما در شرایطی که دشمن با انواع سلاح ها میکوبه و بچه های ما تو خاک دنبال فشنگ کلاش میگشتن که یه فشنگ دیگه پیداش. یک بوله RPG مثل یک توپخانه بود برای بچه ها. و ما تو تحریم مطلق، یعنی سیم خاردار هم به ما نمیدادن حتی، چه برسه به سلاح. خب این ملت این تجربه رو از سر گذروند با بیش از 200 هزار شهید، هم از بمباران و شکباران شهرها و درگیری های خطوط درگیری و نبرد. ولی این ملت بیمه شد. این هم کشورهای منطقه رو شما ببینید، افغانستان، عراق، سوریه، اینا گاهی تا 10 برابر ما کشته دادن و هنوز کشور ندارن. یعنی عراق مجموع کشته های ملت مظلوم عراق از زمان صدام، بعد جنگایی که امریکا تأمین کرد، تا الان که جنگ های تروریسم و ایناست، خب اینا بیش از 1.5 میلیون کشته و معلول دادن و هنوز هم هیچی نیست، ادامه داره. در سوریه صدها هزار، دست کم 2-3 برابر ما اینا ملت کشته داده و هنوز هیچی نیست، همش جنگ و درگیریه. افغانستان همینطور بین 1 تا 2 میلیون کشته داد و هنوز هیچی ندارن. هنوز کشور تحت اشغاله، نه رفاه، نه انتخابات و دموکراسی درستیه، نه پیشرفت علم، نه آزادیه، هیچ کدوم از این کشورها. ملت ما داره بالاخره بلارغم همه تحریم ها و اون جنگ و اینا وارد نظام سازی شده و کشور داره اداره میشه، حالا رغم مشکلاتی که هست و بایدم انتقاد کرد و نهی از منکر کرد و اصلاح کرد. اما بالاخره تو این واویلا و وانفسایی که تو منطقه است که هیچ کشور امنی تقریبا دیگه نیست، باز امترین کشور تو منطقه که به لحاظ اقتصادی، علمی، امنیت اجتماعی وضعیتش از اغلب این کشورها بهتره، با وجودی که تحریم ها همچنان ادامه دارند. یک علتش این بود، این تجربه این مقاومت 8 ساله بود. حالا اون نکته که به مسئله افسری و فرماندهی مربوط میشه، من از همینجا عرضم گره بدم به موضوع. ما توی جنگ هیچ وقت فرماندهانمون رو به عنوان یه آدمای بالاتر از خودمون که یک امکانات ویژه‌ای دارن، کمتر ریسک میکنن، کمتر خطر میکنن، متکبرن، بیادبن، خودخواهن، راحت طلبن، هرگز ما فرماندهانمون رو اینجوری ندیدیم واقعا. حالا ما بنده بسیج، به عنوان بسیجی میرفتم منطقه، عملیاتی رو به خاطر نمیارم که فرماندهی فرماندهای ما که هیچ وقتم بهشون فرمانده نمیگفتیم، همه به هم برادر میگفتن، ولی سیستم فرماندهی بود کامل و هیچ کس هم درجه نداشت، ولی عملا سلسله مراتب درست رعایت میشد. هیچ وقت ندیدیم در یک عملیاتی تو خط مقدم، تو درگیری کنار ما، گاهی جلوتر از ما، اون فرمانده ما نباشه. فرمانده های ما تو جنگ 8 ساله معمولا جلوتر از ما بودن، نه عقبتر. عقب وای نمیستادن بگن برید جلو، جلو میرفتن به ما میگفتن بیایید جلو. یک جور فرماندهی هم میگه برید جلو، این فرماندهی کلاسیک در جهان. یکی فرماندهی جهادیه، میرفت جلو میگفت بیایید جلو. هیچ وقت ما احساس نمیکردیم فرمانده های ما، از فرمانده لشکر تا گردان تا تیپ که همه مثل خودمون بودن، اینا مثلا غذای چربتر از ما میخورن، اینا میترسن، اینا بیشتر به فکر خودشونن تا به فکر ما. هیچ وقت چنین احساسی واقعا نبود، همیشه به عکس بود. ما مثلا من یادمه که در 2-3 تا عملیات قواس بودیم برای خدشکنی، مسئول ستاد پایگاه که ما رو آموزش میدیدیم برای قواسی، چه توی عملیات بدر سال 63 شرق دجله، تو هورالعویضه، چه عبور از اروند، عملیات بلفرج 8 برای فتح فاو و اینا، مثلا مسئول پایگاه ما، افسر که به اصطلاح نظامی بهش افسر میگن، فرمانده میگن، حالا اونجا چیزا رو نمیگفتن. این آدم همیشه آخرین نفری بود که غذا میخورد و گاهی و خودش رسما به ما میگفت که نظافت دستشویی با منه، نظافت و شستشوی دستشویی ها یه پایگاه قواسا با فرمانده ها. خودش اجازه نمیداد کسی کارو بکنه. فرمانده ما تو عملیات، ما ستون قواس مثلا داریم میریم، ما یه بار از اروند رد شدیم، اون فرمانده ما همزمان هی ستون رو فرمانده میکرد تو آب، واقعا باید شاید گفت 4 بار این رفت آمد. با اینکه تو یک عملیات قبلی تحالش رو از دست داده بود و گاهی خون بالا می آورد، بخشی از اعضای داخلش تو عملیات قبل رفته بود، از بیمارستان فرار کرد آمد. خب این وقتی افسر فرمانده ما اینه، شما حالا فردا همه تون دانشکده افسری دیگه، فردا میشید یک جایی ولو فرمانده چند نفر. فرماندهی اسلامی اینجوری بود، انقلابی، فرماندهی انقلابی، فرماندهی جهادی اینجوری بود. غذا کم می آمد او گرست نمی موند، غذای همه رو می داد، خودش کم می خورد یا نمی خورد. طلبه ای که تو نیرو می آمد جلو، خب بنده خودم هم طلبه هم، آیه جهاد میخوند، نصیحت میکرد، از شهادت و اینا میگفت، خود طلبه ها که اونجا بودن جلوتر از همه حرکت میکرد. ما ستون نفوذ، گروه نفوذ بودیم تو نوک پیکان عملیات. به رفقای طلبه میگفتیم، بودیم آقا توی این تیمایی که خط قرار بشکنن، تو هر کدومش ما باید یکی از طلبه ها از ما باشیم. همین کربلای 4 من یادمه که جلوی اغلب ستونهای قواس طلبه ها بودن. طلبه و روحانیش هم آدم مفتخور، گوشه‌نشین، حاشیه‌نشین، وراج، که هی حرف جهاد و حرفای معنوی و اخلاقی بزنه ولی دنبال منافع و دنیای خودش و حقوق و اضافه حقوق و امکانات رفاهی خودش باشه، اینا هم نبودن. اینا اصلا این تیپا جبهه نمی آمدن یا عملیاتی نبودن. آخوندش فرق میکرد با بعضی آخوندها، فرمانده نظامیش فرق میکرد با بقیه، نیروی عملیاتش فرق میکرد. لذا اینو دقت بکنید، درسته که مدیریت و فرماندهی یک مقوله اعتباری است، اصلا ریاست یک مقوله اعتباری است، نه حقیقی دیگه، یعنی یک قرارداده، اما این قرارداد اگه پشتش حقیقت نباشه هیچ وقت کارآمد نیست و موفق عمل نمیکنه. باید پشت قراردادها یه حقیقتی باشه. اون حقیقت اینه که چرا تو رئیس من شدی، چرا من رئیس تو نباشم، تو کی هستی که باید به من دستور بدی؟ او هم دستور مرگ و زندگی. این وقتی میپذیره که بدون تو صادقی، خودت اهل عملی، به اینا عقیده داری، حرف که میزنی قبول داری، اعتقاد داری، عمل میکنی بهش. این هم در مورد فرماندهان توی مسائل نظامی و جهادی صادقه، هم در مورد مسئولین کشور، مدیران مملکت. این نمیتونه بیا الگوی مصرف رو درست کنی، نمیدونم اقتصاد مقاومتی همه سالم باشید، درست رو میکنی، نمیدونم اصراف نکنی، بعد خودش رو توی بعضی از تشکیلات های حکومتی همه کار بکنه. نمیشه دیگه، نمیشه فیش حقوقی ماهی 100 میلیون برداری بعد به مردم، به کارمندات بگی که درست زندگی کنید و ریخت و پاش نکنید، از امکانات و حکومتی است. نمیشه اینو با هم سازگار نیست. باید ببینه که تو زندگی مثل من، البته من نمیگم همه باید مثل هم باشن، یه تفاوت های معقوله، اما تو به یه حرفایی که میزنی عقیده داری. اینجاست که عشق و اعتماد، بلکه ایمان میاد، ایمان میاد، ایمان میاد که مسئول من، فرمانده من زیر آتش سنگین که این طرف شهید افتاده، این طرف یکی دستش قطع شده، یکی چشمش از کاسه در آمده، اینا وقتی اون لحظه به من میگه بلند شو، بلند میشم، و الا بلند نمیشم، میگم خودت بلند شو. پس یکی در مورد فرماندهانه، یکی در مورد مدیران کشوری، یکی در مورد روحانیونه، علمای دین. اینا همه تو روایات ماست. اینا باید با اونچه که میگن معتقد باشن و بهش عمل کنن، چون نه همه دارن فرمان نوعی مدیریت میکنن، دارن الگو سازی میکنن. این نمیتونه به مردم بگه دروغ نگی، ریخت و پاش نکنید، اسراف نکنید، چه کار نکن، خودش بکنه. مردم ساده زیست باشین، زاهد باشین، خودش نباشید. اگه این کارا بود شما مطمئن باشید این جنگ سر 8 سال یا تمام نمیشد یا با ذلت ما تمام میشد، نه با عزت ما. نکته دیگه این که برای یک فرمانده و افسر توی دانشگاه های افسری متونشون بالاخره دانشگاه دیگه، متون دانشگاهی و آکادمیکه، توی متون درسی یادم نگاه میکنه برای آموزش افسری تو دنیا که معمولا اینا از اوائل قرن 19 میلادی تو غرب و تو اروپا به شکل آکادمیک و دانشگاهی درش آوردن اونجا. خب اینا ما در فرهنگ اسلامی که سابقه 1400 ساله داره، نحوه آموزش فرماندهان، تربیت فرمانده، کادرسازی، اون چی که امروز بهش دانشگاه افسری میگن، چقدر در روایات ما در جزئیاتش بحث شده، در جهان، در غربم، در نزدیک 200 ساله که شروع کردن به نوشتن این متون تو مباحث دانشگاهی، و به خصوص بعد از دو جنگ، باید گفت اروپایی نه جهانی، جنگ اول و دوم جهانی، در واقع جنگ اول و دوم اروپاست، خودشون با هم منطقه به تمام دنیا یه آتش گسترش دادن، ولی جنگ غربی ها با هم بود. به خصوص بعد از این دو جنگ دیگه کاملا مسئله افسری و فرماندهی تبدیل شد به یک حرفه تخصصی که برایش درسای دانشگاهی بنویسن. دقیقا من علاقه برای که این جلسه رو بیام نشستم مطالعه کردم بعضی از این متونه که تو دانشگاه افسری برای ضوابط فرمانده تو دنیا تعریف میکنه، دیدم دقیقا همین چیزاییست که چون بخشش مباحث عقلی، بخشش تجربیه، بخشش فن و مهارت نظامیست، یه بخشش هم مباحث اخلاق که روحیات یک فرمانده چنین روحیاته، چیزایی که بعد از این همه مدت بهش رسیدن من نگاه میکردم میدم خیلی دقیقترش اینا در منابع روایی ما عجمتو نهج البلاغه هست. مثلا تو همین متون دانشگاهی بحث میشه که یک جنرال، یک جنرال ایدئال چه خصوصیاتی داره باید داشته باشه، غیر از حالا شایستگی نظامی یا مثلا نبوغ نظامی. حالا نبوغ که نباید باشه، مخصوص افراد خاصی است. کی باید بتونه خیلی محکم قضاوت کنه، کی و چقدر جسارت لازمه، چقدر دوراندیشی، تو مواقع حساس باید حضور ذهن داشته باشه، در مواقع بحرانی بدن باید سالم و قوی باشه، خسته نشه، خستگی ناپذیر باشه، در این حال قاطع و در جای خودش خشنه، باید خوشقلب باشه، با نیروهای تحت امرش سعی صدر داشته باشه، سنش چه سنی باشه، نه خیلی بچه یعنی بی تجربه، نه خیلی مسن و محافظه‌کار. خب من بعد میخوام که میدم تمام این بحثایی که دارم میگن، رفتارش باید یک نواخت باشه، فراز و نشیب نداشته باشه، قابل پیشبینی باشه، متعهد به نظم و انضباط باشه، هم عطوفت داشته باشه، هم در این حال انفعال نداشته باشه، منفعل نباشه، انعطاف ناپذیر باشه در لحظات. من میگم همینا و خیلی دقیق‌تر از اینا تو همین نهج البلاغه شما برید ببینید، در بعضی از نامه‌ها و سخنرانی‌هایی که حضرت امیر برای فرمانده‌هاشون دارن همین خصوصیات 1400 سال پیش خیلی دقیق‌تر اومده، خصوصیات اکتسابی یک جنرال، یک افسر، یک فرمانده. بحث عدالت، بحث متانتش، بحث رازداریش، اعتدال اخلاقیش، هنر جنگ رو چه در تئوری چه در عمل بدونه و بتونه، هنر فرماندهی، فرماندهی یک هنره، بتونه درست صحبت کنه با نیروی تحت امرش، هم دقیق و روشن، هم قاطع، هم در این حال اخلاقی و عقلانی، توجه به حفظ جان نیروهای تحت امرش و اونا بفهمن که این نگران جان اوناست، نگران امکاناتشونه، به فکر خودش نیست، کمبوداشون رو برطرف میکنه تا حد امکان و دائم داره مشی و خصوصیات فرماندهانش رو بررسی میکنه، بازرسی میکنه، استعدادهای مختلف رو میشناسه، به هر کسی طبق استعدادش و ظرفیتش کار میسپره. خب اینا همه همین چیزایی که امروز بهش میگن مهارت‌های افسری و فرماندهی، امروز به عنوان بحث آکادمیک تو دنیا دارن اینا رو آموزش میدن. بخشش هم که میبینن طرف نداره، با تمرین‌های سخت بدنی و یا تلقین مفاهیم به لحاظ روانشناختی اینا رو درش به وجود میارن. مثلا میبینن تنبله، میگه باید کارای سخت بکنی، میبینن منضبط نیست، تحت فشار انضباطیش قرار میدن، میبینن دستش کجه، چند جور امتحان میکنن، یعنی ممکنه خیانت بکنه و اینا. خب همین این مباحث البته عقلی و تجربی است و در این حال دینی است، عقلی تجربی دینی است در فرهنگ ما. تجربه داشته باشه که حس اعتماد و اطمینان از پیروزی، یعنی وقتی با نیروش حرف میزنه، اگه نیروش مردده، وقتی این باش حرف میزنه او تردید ازش بره کنار، چجوری انگیزه بده، چگونه بهش احترام بذاره، به نیروش در این حال اقتدار خودش رو حفظ کنه، اجازه نده جلوش چاپلوسی کنه. اطاعت پذیری غیر از چاپلوسیه، چاپلوسی نباشه ولی اطاعت پذیری باشه، جوری که میگن ایدئال ترین نوع فرماندهی و افسری اینه که نیروی تحت امر عاشق فرماندهش باشه و در این حال عاشق فرماندهش باشه و در این حال از فرماندهش حساب ببره. خب ما همینا رو دیدیم تو زمان جنگ، دیدیم واقعا فرمانده ها اینه که اوناشون که شهید شدن رفتن، اوناشون که هستن بعضیشون هنوز، دلمون برای اینا تنگ میشد، دلمون برای اینا تنگ میشد، وقتی که این ما رو به کشتن میداد ظاهرا دیگه، ولی چون میدونیم خودش بیشتر از ما آمادگی داشت، واقعا وقتی که بچه‌ها مرخصی می‌رفتن میدن، یکی از کسایی که حتما دلشون برش تنگ شد فرمانده‌ش، یک چنین رابطه در این حال تو لحظات سخت وقتی میگه از زمین بکن بلند شو، بلند میشدن. و به شما بگم شما چون البته سنتون اقتضا نمی‌کنه، زمان جنگ که نبودید، ولی اون وقتی معلوم میشه کی اهل جنگه که تو وسط معرکه گیر کنه. حرف زدن آسونه، حرف زدن خیلی آسونه، ولی یه لحظه که میری میبینی آتش سنگینه، تیر رو داری میبینی، تیرهای رسام درست میاد به سمت سر و صورتت، داره میاد به سمت تو، نفر کناریت میخوره میفته، تو صورتش تیر میخوره، این که تو شکمش میخوره، او پاش میشکنه، میخوابی رو زمین که تیر نخوری، و این گلوله هم تو میاد پفش تا تیر بار داره میاد تو میدون می. خیلی آسون نیست، به شما میگم اصلا آسون نیست بلند شدن و ادامه دادن، ولی یه لحظه باید بلند شی، باید بلند شی، باید جنازه برادر تو بذاری کنار و تو چشم تیران تیر رگبار نگاه کنی، بلند شی، حرکت کنی به سمتش. خب اینا آمادگی میخواد، مگه اینا با حرف درست میشه؟ مگه اینا یه لحظه ای درست میشه؟ حالا البته کار شما امروز از این سنخ نیست، نوع کارتون فوق العاده حساسه، خیلی حساسه، فرمودن کل کار ما اگر 2 دقیقه بیشتر طول بکشه ما شکست خوردیم، مسئله پدافند اینقدر مهمه. کارتون الان از این سنخ نیست که مثلا زمان جنگ تیپای مثل ما میروه رزمی داشتن اینا، ولی اهمیت و کار شما از کارونا خیلی بیشتره. ولی مقوله فرماندهی همینه، فرق نمیکنه تو شرایط خاص موندن، مقاومت کردن، اطلاعات منظم رو حفظ کردن، انضباط داشتن. خب اینم نکته دوم که میخواستم عرض بکنم، این که چیزی داریم به نام هنر فرماندهی که در واقع مدیریت، مطابق مدیریت تو عرصه خطر که به مرگ و زندگی افراد مربوط میشه، این خیلی سخته. فهم میکنه با مدیریت پشت میز توی یک اداره ای که اصلا ریسک نیست، کاراش همه معنا، اینجا بالاخره خطرات بزرگی متوجه یا شخص یا کشور. حالا ما یه مشکلی هم داشتیم، چون اعتماد به نفس نداشتیم توی 200 سال اخیر، مخصوصا کشور ما اواخر قاجار و کل دوران پهلوی خیلی تحقیر شده، خیلی تحقیر شده، هم قارت شدیم هم تغییر. و اون سابقه های عظیم تاریخی هم اسلامی و هم ایرانی ما به عنوان یک تمدن بزرگ جهانی، اینا فاصله افتاد بین ما و اونا، یادمون رفت. همین الان هم هنوز خیلی ها با این افتخارات و گذشته و تاریخی آشنا نیستن. به طور خاص تو همین مسئله نظامیگری و فرماندهی، ایران پس از اسلام که با فاصله کوتاهی مرکز تمدن جهان شده، یعنی تو قرن مثلا 4 و 5 هجری تمدن اسلامی تقریبا مرکزیتش ایرانه، بیش از 70-80% متفکران، نوابق، از ریاضیدان تا فیلسوف تا فقیه تا شیمیدان تا در تمدن اسلامی، در اون دوران که دوران طلایی تمدن اسلامی است، ایرانی هم تا بعد نظامیش. خب این تمدن اسلامی ایرانی اون موقع ابرقدرت نظامی جهان بود، قدرت برتر جهان شد. خود تمدن اسلامی که شد به لحاظ نظامی، چون موضوع ما بحث نظامیه، تک قدرت، ابرقدرت جهان، یعنی جهان تک قطبی شد اصلا. از مرزهای چین تا قلب اروپا در شمال و از مالزی و اندونزی، از شرق آسیا و از هند تا شمال آفریقا و جنوب اروپا، همه اینا یک کشور، یک تمدن بود و تمام جهان در برابر تمدن عظیم اسلامی به لحاظ هم اقتصادی هم علمی هم نظامی سرخم کرده بود. خب ایران اسلامی به لحاظ نظامیگریش قدرت برتر جهانی شد، تمدن اسلامی که عمدتاً مرکزیتش ایرانی بود. ایران قبل از اسلام هم که خب اگه برگردی به دوران خامنه‌ای و اینا، طبق اون چیزی که در تاریخ نوشتن، که حالا بعضیا قبول ندارن میگن تاریخ‌ها بخشش ساختگیه، بعضیا قبول دارن، حالا اون چیزی که ما به عنوان تاریخ ایران می‌شناسیم، بالاخره ایران در 2000 قبل هم قبل از اسلام در اون دوران ابرقدرت جهان بوده. ارتش ایران طبق اون چی که هست، حالا من به بحثایی که توی تاریخ میشه موافق مخالف کار ندارم، طبق اون تاریخی که ما خوندیم و شنیدیم، اونجا هم ارتش ایران بزرگترین ارتش جهان بوده. از 46 کشور نوشتن که سرباز و نیرو در ارتش تحت فرمانده ایران بوده، و اونجا هم تا شمال آفریقا تا قلب اروپا تا آتن و همه جا رفتن. خب این سابقه به تاریخ ایرانه، او ایران قبل از اسلام، ایران پس از اسلامش. ولی متاسفانه هنوز تو دانشگاه‌های دنیا وقتی میخوان یک جنرال الگو رو معرفی کنن، اسم جنرال ها و فرماندهان اسلامی و ایرانی نیست. ببینیم مثلا طبق اون چه غرب تاریخ همه چیزه، چون اینا توی 100 سال اخیر نوشتن، تاریخ خودشون نوشتن، گفتن این تاریخ جهانه. خود مثلا غرب و اروپا علوم شیمی فیزیک اینا رو مثلا 2300 سال بعضیش اینا از این اواخر در اونجا شروع شد. اینا میگن تاریخ علم در جهانه. این تاریخ علم در اروپا است. جهان خیلی قبل‌تر از این است، به خصوص تمدن اسلامی ایران. تو حوزه متون آکادمیک افسری و فرماندهی هم اینا از فرماندهای خودشون اسم میبرن، مثلا از اسکندر شروع بکنن. چند تا جنرال مشهور از دوران قدیم باستان یونان و روم و اینا رو اسم میبرن، حالا چقدرش ساختگی چقدرش واقعیه، چون اون موقعی که تاریخ دقیقی از اون موقع نمونده دیگه، نه از ایرانش نه از روم و یونانش، و خیلی چیزا با حدس و تخمین و اینا گفته میشه، چه در مورد ایران باستان چه روم و یونان باستان مصر باستان. تاریخ مکتوب دقیقی که نیست در دست، ولی اونجا یه فهرستی از فرماندهای خودشون رو ذکر میکنه به عنوان فرماندهان برتر جهانی، که آقا یه افسر الگو، فرمانده الگو اینا هم مثلا از اسکندر میاد، بعد نمیدونم امثال فرماندهای خودشون، سزار مثلا روم، هانیبال نمیدونم، میاد تا ناپلئون و امثال اینا، اینا به عنوان الگو معرفی میشن. از روی ویژگی های اینا یه چیزهای تحت عنوان خصوصیات لازم برای فرماندهی استخراج میکنن. این میشه متن درسی، مکتب فرماندهان بزرگ. و تو هنر فرماندهی و بعد برای اساس یک کسان دیگه میان نظریه پردازی کردن، نظریه های مختلف تو حوزه جنگ و فرماندهی که اینا تو دانشگاه افسری خونده میشه. حالا نمیدونم شما هم اینا رو میخونین یا نه، من نگاه میکردم دیدم اینا تو خیلی از دانشگاه ها تدریس میشه، حتی زمان جنگ هم بعضی ها برای که تو حوزه جنگ روانی و تاکتیکای جنگی چی بکنن به بعضی از این کتاب ها رجوع میکردن. اون سونتزو نمیدونم کلازویتس ماکیاول حتی و امثال اینا نظریه پردازی میکردن بر اساس همین منابع. وقتی میبینید توی نظریات وقتی میگن فرمانده و افسر خوب کیه، غالبا یه سری خصوصیات اخلاقی رو میگن، شجاع باشه، منظم باشه، قاطع باشه، چی باشه، دل نیروهاش رو به دست بیاره. و بعد مجبور میکردن مخصوصا تو جنگ اول و دوم بین الملل دستور بود، مثلا وظیفه نظامی ها بود، فرمانده ها همه باید خاطراتشون رو می نوشتن و این ثبت می شد. این یکی از نکات مثبت اینا بود که تجربه انباشته داشته باشن که به نسل بعد منتقل بشه. تعبیری داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودن که بنویسید تجربیاتتون رو، مکتوب کنید و بذارید برای فرزندانتون نسل‌های بعد که دوباره از صفر شروع نکنن، بفهمن شما در کلان چه فعالیت‌های موفق بودید، کجا شکست خوردید، این ثبت بشه و آموزش داده بشه. من نمی‌دونم الان مثلا آیا در دانشکده‌های افسری و نظامی ما یه بخشی هست که این خاطرات فرماندهان یا بچه‌هایی که تو تمام عملیات و اکثر عملیات‌ها بودن و شهید نشدن اینا اونجا بازخوانی بشه، به آموزش داده بشه یا نیست؟ هست؟ چون خیلی مهمه. آقا اون تجربه ها با آسونی به دست نیامده که، تکرار هم دیگه شاید نشه. تکرار مثلا جنگیدن تو هرولوویزه، چیزی نیست که برای جهان عادی باشه. همین عبور از اروند که تکرار نمیشه. اصلا قبل از ما چنین کاری نشده تو دنیا. من یادمه تو همین عبور از اول مجروح شدم، چشمام صورتم کلا سوخت، تا مدت ها نمیدیدم جایی رو. بعد عبور اول که رسیدیم از آب آمدم بیرون، مجروح شدم. بعد تو بیمارستان که بودم با همین بچه های رفقای غواص که مجروح شده بودن، هممون توی یه اتاق بودیم چند نفری، همون بیمارستان موقت که بعد دیگه تقسیم شدیم تو بیمارستان ها. شب رادیو آمریکا و نمیدونم بی بی سی و اینا رو میگرفتیم ببینیم اینا راجع به عملیات چی میگن. بعد میگفت که مردان قورباغه‌ای نمیدونم چه کار کردن. خب این بچه های قبلشان، بچه های معمولی، بچه های روستاد بلند میگو مرده قورباغه ای کی هن؟ گفتم بابا تو رو داره بود. میگو مرده قورباغه ای؟ قورباغه چیه بود؟ به قواس میگفتن مردان قورباغه ای توی مصاحبه. میگو مردان قورباغه ای ایران کاری کردن که در هیچ جنگ کلاسیک در دنیا صورت میگرفته. همین تعابیر دقیقش در روایات ما هست. مثلا از تعمیر سلام علیه فرمان که به فرقه یک فرمانده یک مدیر اصلا هر جا از جمله توزیع نظامی یک فرمانده رابطش با نیروهای تحت امرش با چطور باشه؟ رفیق باش باش، کنترل بکن، قاطع باش، اما رفق و مدارا. اون نباید از تو متنفر بشه، باید به تو ایمان داشته باشه. و تعنی یعنی خطاب زده نباشی، محکم دقیق و متین. و حسن المعاشره، حسن معاشرت یعنی رفتار اخلاقی و انسانی با نیروی تحت امر. معلین فی غیر ضعف، لین یعنی نرمش، مطابق فهم نرمش باید داشته باشه اما ضعف نه. یه فرقی بین نرمش و ضعف. فرمودن قاطع باش اما و شدت فی غیر عنف، محکم قاطع باش اما خشن نباش. ببین این فرق قاطعیت و خشونت، بعضی اینا رو با هم اشتباه میگن. مثلا میخواد بگه ما قاطعیم، خشنه، توهین میکنه که اقتدار خود اتوریته خودش رو حفظ کنه. میفهمون یک فرق همز تعمیر سلام علیه، میفهمون یک فرمانده یک باید تعنی شتاب زده نباشه، تنبل نباشه، رفق رفیق نیروهاش باشه، معاشرتش باید درست باشه. معاشرت حسن المعاشره یعنی اخلاق، معاشرت عقلانی و اخلاقی. لین مع لین فی غیر ضعف، نرمش آری ضعف نه. و شدت فی غیر عنف، محکم قاطع باشه اما خشن نه، خشنه که بترسونه از اون. یعنی خیلی مهمه که چجوری یک مدیر، یک فرمانده نرمش و خوشرفتاری داشته باشه با نیروی زیر دستش اما اجازه نده نهاد مدیریت و فرماندهی تضعیف بشه. آخه گاهی با نیروی خود رفیق میشی، طرف بعد میاد سوار کولت میشه. من یه وقتی یادم یکی از بچه ها مسئول ما بود، مسئول یک دسته بود، اینا زمان جنگ بود، این خیلی عصبانی مزاج و مثلا لبخند تو لبش نبود و خیلی چیز اینا. یه وقت بهش گفتم که آقا در همه شهید ششتری بود، بهش گفتم که استوار ششتری، حالا تو به حساب استوار به من نوعی نظامی اینا که خیلی خشن و قاطع اینا بود، اینا که بسیجی بودیم ما که مد درجه نداشتیم، گفتیم استوار ششتری حالا اینا. گفت چیه منظور چیه اینا؟ گفتم آقا بس اینجوری که بودن اینا بچه های مثل خودت، ما بچه های بسیجی آمدن، چرا اینجوری صحبت میکنی؟ گفت کمی فلان اینا. گفت آخر اگه یک کم بخندم میترسم از کولم بالا بریم پر روی شما. خب این تشخیصی ای که آقا میتونی فرمانده باشی، رفیقم باشی، برادرم بگیم به هم دیگه، شوخی هم بکنی، اما در این حال حریمت نگه میری که اون لحظه ای که میگی بلند شو بونه که برو با بدمال کاره. این حدش از تامین میگن نه اینقدر شوخ و سبکسر که خنک شه روابطتون دیگه، از حالت فرمانده و نیرو خارج بشه، نه خشونت و بیادبی و اذیت. سختگیری باشه اما درشتی و تندی فرمودن نباشه. قاطعیت غیر از تکبره، تواضع غیر از ضعفه. یه فرمانده فرمودن متواضع باید باشه، میتونه متواضع باشی، مؤدب باشی، پیش نیرو رفیق برادر باشه اما در اینا قاطع و محکم باشی. اینا با هم جمع اینا با هم خیلی مهمه. نهاد فرماندهی، نهاد مدیریت نباید تضعیف بشه اما فاصله نباید جوری بیفته که نتونین همدیگر رو درک کنین. نجاشی از یاران امام صادق علیه السلام ازشون میپرسه آقا به من آنست، من با کی انس بگیرم رفیق شیم و الی من استریح، به کی میتونم اعتماد کنم توی کار جمعی و به من اثق و آمن و الجأ الی فی سری. مسائل اسرار امنیت، مسائل است با کی من میتونم مطرح کنم، به کی اعتماد کنم. فرمودن ایاک و اهل النمائم، فرمودن اینا که سعایت میکنن مدام میگردن برای افراد نقطه ضعف پیدا کنن، به همه بدبینن، یه جور بیماری روانیه. هر کس هر کاری میکنه اون تفسیر بد میکنه ازش. فرمودن این جور کسا مراقب باش، اینا خودشونو به تو نچسبونن. فلا یلزغن بكم بكم منهم احد احد فلا یلزغن بكم منهم احد، مواظب باش اینا مثل کنه بهت نچسبن. ظاهرش هم که کمک میکنن که تو درست مدیریت کنی، درست مسلط باشی. فکر میکنی اینا همه تمام نقطه ضعفای همه رو گیر آوردن و اینا، در حالی که این بذر بیاعتمادی و ناامیدی و نفاق رو ممکنه رشد بده. در اون از اون طرف اگر وابدی و هیچ نظارتی نداشته باشی، تا بیخ گوش دشمن و جاسوس نفوذ میکنن. همون آدمی که از همه ادای بیشتر در میاره، ادای مذهبی، ادای ملی، یا خیلی همون خودش جاسوس اصلا. مگه اینجور آقا زمان جنگ فرمانده کل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی جاسوس در اومد وسط جنگ؟ اصلا کسی باور نمیکرد اون ناخدا افضلی ریش و قیافه و اینا، اصلا باور وسط جنگ فرمانده کل نیروی دریایی ما معلوم شد جاسوس شوروی بود، تودهی بود، هیچ کس هم نمیدونست. اینجوریه. از اون طرف بی‌دقتی کنی تا اینجا میان نمیفهمی کودتا چجوری میشه تو کشور همینطوریه دیگه. از اون طرف فرمودن اگه کسایی که به همه بد بینن، هی برای همه پرونده درست میکنن، همه رو همه چیز رو حمله بر معنی بد میکنن، فرمودن اینا موضع باش مثل کله بد نچسبن. یه وقت لا یراک الله یوما و لیلا و انت تقبل منهم صرفا ولا عدلا، یه شب و روزم نیاد که تو به این تیپا چنان اعتماد کنی و که بر اساس حرفای اونا شروع کنه زیر و زبر کردن آدم ها و تشکیلات ها. فیسخط الله علیک، اگه اینجوری عمل کنی به همه بدبین باشی، خداوند به تو خشم خواهد گرفت. و یهتک و سترک، حد که ستر خواهی شد، یعنی آبروی خودت رو خواهد ریخت خدا، آبرو تو میریزه. وقتی همه رو میخواید بی آبرو کنید و هی به چشم بدبینی نگاه کنید، خیلی از این مباحث ما داریم که دیگه حالا چون فرصت نیست من عبور میکنم، فقط عرض رو مخاطب کنم با یک روایتی از حضرت امیر سلام الله علیه که چگونه به سرداران و فرماندهان و افسرانش هم عشق میورزید، هم احترام میگذاشت، هم نظارت داشت، هم ادبشون میکرد و تربیتشون میکرد و تجلیل میکرد از اینا. در سیره پیامبر هم هست که اصلا فرمانده وقتی از منطقه یک ماموریتی برمیگشت، پیامبر میرفتن استقبالش، به مردم میگفتن بریم فلانی داره برمیگرده با تیمشون ماموریت، بریم استقبالشون خارج از شهر. احترام میگذاشتن به اینا که آقا اینا شما مجاهدی، تو برای مردم فداکاری کردی. حضرت امیر سلام الله علیه همینطور شایستگی به حسب شایستگی افراد به اندازه شایستگیشون بهشون احترام میگذاشتن و اگر شهید میشد براش اشک میریخت. محمد ابن ابوبکر شهید شد، پسر ابوبکر خلیفه اول، از شیعیان خاص امیرالمومنینه و مسئول حکومت. حضرت امیر ایشون رو حاکم مصر و شمال آفریقا کردن، منتها چون جوان و بی تجربه بود توسط باند معاویه و امراش و اینا شکست خورد و اسیر شهید شد و معاویه دستور داد جنازه پسر ابوبکر رو، خلیفه اول رو که افسر و فرمانده امیرالمومنین علی علیه السلام بود، کردن تو پوست الاغ و سوزوندن که بترسونن مسلمین رو که آن فرماندهتون اینجوری میکنه. از تعمیرم عشق ریختن درش وقتی خبر رسید و در بابا او صحبت کردن و مالک رو وقتی فرستادن برای درگیری که مصر رو از اینا تحویل میگیره، چه نکات مهم گفتن که یکیش همون فرمان مالک اشتره که البته ایشون هم بین راه ترور شد، مسموم و شهید شد، نرسید به مصر. همزمان با جنگ صفین این قضیه، فتنه‌گری های معاویه و امرعاص مصر رو به آشوب کشیدن. حاکم مصر از طرف امام محمد بن ابوبکر نتونست آرامش رو در مصر برقرار کنه و اینا با خرابکاری هاشون، کارهای تروریستی و جفسازی هایی که کردن، مصر رو به آشوب کشیدن. حضرت امیر فرمودن که من به دو تا از فرمانده هام میتونم اعتماد کنم، یکی از این دوتا رو فقط بفرستم به مصر که اونجا رو از کنترل دشمن خارج کنه و حفظ کنه. یکی قیس بن سعده که از قبلن هم اونجا بوده، یکی هم مالک. مالک رو امام فرستاده بودن حاکم جزیره در یک منطقه دیگه. قیس هم که فرمانده یگانهای نظامی بود که کنار خود امیرالمومنین بودن، مسئول سپاه عراق بودن. رضا امام نامه نوشتن به مالک، فرمودن که مالک بره. بعد این تعابیر امام راجب فرمانده و افسر رو ملاحظه کنید، هم اینجوری نگاه میکردن به افسر و فرماندهشون، هم اونجوری تربیتشون میکردن. دانشکده افسری بود اینا رو الگو قرار بده. فرمودن که مالک، تو از کسانی هستی که من به کمک اونا دین خدا رو، ارزش‌های این مکتب رو تو جامعه اقامه میکنم. به کمک اونا و امثال توست که من نخوت و تکبر سرکشان و طاغوت‌ها رو و دیکتاتورها رو قلع و قمع میکنم و خلأهای خطرناک و وحشتناک رو تو جامعه به لحاظ امنیتی پر میکنم. یعنی من رو تو و امثال تو حساب میکنم برای حفظ مردم، حقوق و امنیت مردم. من محمد رو، محمد ابن ابی بکر رو فرستادم برای حاکمیت مصر، ولی شورش شد داره در اونجا و ایشون نتونست کنترل کنه، به خاطر جوانی و بی تجربگیش شکست خورد. هرچه سریعتر خودتو برسون به من تا دستوری که نوشتم بهت ابلاغ کنم و یک فرمانده دیگه از افرادی که اعتماد داری بهش به جای خودت جانشین بگذار، سریع بیا اینجا که باید بری به سمت مصر. مالک یکی از افسرهای فرمانده رو به نام شبیب ابن عامر رو جانشین خودش کرد و سریع آمد کوفه و حضرت امیر گفتم قضیه مصر و شمال آفریقا خطرناکه و داره از دست میره. فرمودن سریع برو به سمت مصر، جز تو الان دیگه من کسی رو برای کار ندارم، کار به یه عظمت. حالا اینا رو دقت کنید، یک به خاطر عقل و درایتی که در تو سراغ دارم، دیگه لازم نیست چیزی رو به تو سفارش کنم هی جزئیات رو بگم. این فرمانده درست آدم عاقلی بودش، شعور نظامی، اجتماعی، سیاسی، منطقه بشناسه، بدون چه باید بکنه که. فرمودن من به خاطر عقلی که در تو، درایت و عقلانیتی که در تو سراغ دارم، دیگه وارد سفارش جزئیات نمیشم. مشکلاتی سر راه خواهید داشت، در این مشکلات از خداوند کمک بگیر، از خدا به خداوند تکیه کن و از او کمک بخواه. کمک میکنه خدا، خدا یه حی، سمیع، بصیر، میشنوه. وقتی میخوای ازش بیتفاوت نیست خداوند. بعد اونجا فرمودن ببینید اینا خصوصیت فرمانده، همین چیزی که الان تو دانشگاه‌های دنیا بهش رسیدن رو میگن، همون سختگیری و نرمش رو با هم ترکیب کن. نه فقط سختگیری، نه فقط نرمش، یه ترکیبی از نرمش و سختگیری، اما اصل را تا میتوانی بر ملایمت بگذار، نه خشونت. اگر یه جایی دیدی دیگه با ملایمت پیش نمیره و مأموریت داره شکست میخوره، دیگه باید محکم بگی و بیستی و درگیر بشی. اونجا از قدرت با نیروهای خودت ها، اونجا از قدرت استفاده کن. ولی تو مجبور نشدی از قدرت استفاده نکن، از طریق صحبت، ملایمت و تأثیرات انسانی. بعدم مردم مثل نامه نوشته بودن که آقا یه استاندار دیگه، یه حاکم دیگه بفرستید اینجا، مثل داره سقوط میکنه. امام این فرمانده رو که دارن میفرستن، یه نامه نوشتن به مردم مصر، مالک رو توش معرفی میکنن. فرمودن این جنرال هم رو دارن میفرستن، بدونید این کیه. این نامه رو میکنم، عرض مخاطب میکنم، از بنده خدا علی ابن ابی طالب امیر مؤمنین به مسلمین مصر، سلام بر شما. دوستان خواستن ببینن نامه 38 در نهج البلاغه است. خدای را ستایش میکنم که جزو خدای نیست، و اما اینک مردی را، برادری را به سوی شما اعزام کردم که در اوشکلین، فرمانده درست، یک جنرال انقلابی مردمی اسلامی، یک افسر، یه همچه خصوصیتی داشته باشه. مردی را، برادری را به سوی شما اعزام کردم که در روزهای ترس که همه می ترسند او نمی ترسه، مالک، و در روزهای حساس، شبهای حساس، خواب به چشمان او راه ندارد. بلده که چند شبانه روز نخوابه، از پادر نمیاد. هرگز در لحظات بحران از دشمن نمی ترسد، دست پاچه نمیشه، شتاب زده نمیشه، از سرعت کار عقب نمیفته، کند نیست، تنبل نیست، اما شتاب زده هم نیست. بر کافران و دشمنان از آتش سوزنده تر است. یعنی ضربه های اساسی کباب کن سوزنده بر دشمن وارد میکنه، بلده چی جور ضربه بزنه، استراتژیش، تاکتیکش. او مالک فرزند حارث، سخنانش را بشنوید، از او فرمان ببرید تا آنجا که فرمان حق میدهد. این نکته جالب، اطاعت پذیری باید باشه، اما نه اطاعت از فرمانده فاسد یا خائن که بگه ما مأموریم و معذور. ما مأموریم و معذور تا جایی که تو مسیر حقه. فرمودن همین مالک با یه عظمتش هم اگه یه وقت دیدید داره خیانت میکنه، سازش میکنه، فاسد شده و اینا، اونجا اطاعتش واجب نیست. اما این معنیش نیست که هر لحظه خود تشخیص دیگه فاسد شده بگی نه، باید حجت باشه. فرمودن فرمان او را تا آنجا که با حق مطابق است پیروی کنید. او شمشیری از شمشیرهای خداست، کند نمی شود، کند نمی شود، همیشه تیزه، یعنی خسته نمی شه، تردید نمی کنه. ضربت او به خطا نمی رود، یعنی به لحاظ فرماندهی به یک استراتژیست نابغه است. خلاصه می دونه کجا ضربه رو بزنه که دشمن از پادر بیاد، سپاه دشمن سقوط کنه. اگر فرمان حرکت به سوی دشمن داد حرکت کنید، فرمان حمله داد حمله کنید، اگر دستور توقف و ایست داد بایستید. هر وقت میگه حمله حمله کنید، هر وقت میگه بایستید توقف کنید. فرمان او فرمان من است. من شما را بر خودم، بر خود مقدم داشتم که او را به سوی مصر فرستادم. یعنی من مالک رو برای خودم میخواستم، ولی چون شما رو لازم تر و واجب تر میدونم مالک رو فرستادم، ولی من مالک رو نمیخواستم بفرستم. شما رو بر خودم مقدم کردم که او رو فرستادم به سمت مصر، به سبب خیرخواهی که درباره شما دارم، چون به فکر شما هستم، نگران شما هستم، و به خاطر سختگیری و دقتی که و نگرانی که از طرف دشمن شما دارم، یعنی باند معاویه و امراض و اینا. میگه چون مسئله مهمه، دشمنتون خطرناکه و سرنوشت شما برای من مهمه، مالکو بفرستن، ولی من حاضر نبودم مالکو هیچ جا بفرستن، خودم لازمش داشتم. خب اینم از این روایت. ما آقا از این فرمانده ها در صدر اسلام چه انسان‌های بزرگ و همین مالکی که فرمانده کل قوای امیرالمؤمنینه، دیدید که یه وقت تو خیابون داشت رد می‌رفت، تو کوچه یک کسی یک فوشی بهش داد، یا توف کرد، آب دهانی انداخت، یک چیزی انداخت طرفش رو، اینا حالا میشناختش عمدن کرد یا نه. تو روایت داره که مالک حتی بر نگشت نگاه کنه بشناسش که بعدن حسابش رو برسه، و همون لحظه هم هیچ واکنشی نشون نداد، سرش انداخت پایین رفت. بعد یکی آمد به اون یارو گفت که گفت روانی فهمیدی کی بود این کار رو کردی، توهین کردی یا فحش دادی یا زباله آب دهان چیزی پرتاب کردی؟ گفت نه. گفت مالک اشتر فرمانده کل ارتش علیه. حالا یا شرمنده شد یا ترسید، بلند شد بره معذرت خواهی کنه. یه دو تا کوچه اونورتر رفت، گفتن رفته تو مسجد مالک. آمد تو مسجد داره نماز میخونه. حالا وقت نمازم نبود، وایستاد نمازش تموم شد، رفت رو گفت آقا من معذرت میخوام، ببخشید سوء تفاهم شده، من شما رو نشناختم و فلان. مالک فرمانده کل ارتش، رئیس به اصطلاح قوه غضبی و خشونت و فلان و اینا، گفت من اصلا مسجد نیامدم مگر اینکه دو رکعت نماز برای تو بخونم. کجا کدوم فرمانده جنرال در جهان اینجوریه؟ من آمدم دو رکعت نماز بخونم برای تو، استغفار کنم که آقا چرا اینجوری، آقا من با تو چیکار کردم به من توهین میکنم؟ همه یه قوا هم در اختیارشه. یه لحظه تو ذهنش خطور نمیکنه که بزنه تو دهنه ای ادبش کنه، و حتی دلش برای این میسوزه، میره استغفار میکنه. اینه فرمانده ای که اسلام ساخته. بعد توی نبردها، حتی تو جنگ ظاهرا شکست خورده مثل کربلا، ما الگوهای بزرگی برای فرماندهی دادیم، تا برسه دوران جنگهای دیگه، تا برسه دوران جنگمون، انقلابمون، تا الان که مستشارای ما دارن تو سوریه، یمن، لبنان، غزه، فلسطین، عراق، افغانستان، همه جا بدونی که مستقیم تو صحنه باشن، آمریکا و ناتو و غرب و اسرائیل و رژیم‌های فاسد منطقه همه رو شکست دادن. شوخی نیست آقا، هم مردم عراق و سوریه و یمن و اینا، هم مسئولینشون رسما اعلام کردن اگر کمک مستشاره ایران نبود، امروز عراق و سوریه و یمن و اینا همه کلا دست این باند آمریکا، اسرائیل، آل سعود و اینا بود. اینا نمونه‌های بزرگ پیروزی بچه‌های ما، همین الان نیروهای مستشاری ما در همین عراق و سوریه و یمن و اینا که اونجا هم سپاه هست هم ارتش هست، الان ارتش هم تو سوریه هست دیگه. اینا کاری کردن که سرنوشت نظامی منطقه و جهان رو عوض کردن. اونجا یک جنگ جهانی الان ها، از 70-80 کشور دنیا اونجا هستن و این طرف همه میدونن که همین مستشارای ما نجات دادن اینا رو. خب اینا همه بزرگ بهترین الگوه هم. اینا ما الان از این فرماندهان خیلی داریم، گمنام، گمنام، هیچ کس اسمش رو نشنیده. حالا یک اسم مشهور شده و البته لیاقت زیاد داره، استراتژی های همین بچه ها بود که حلب رو آزاد کرد، استراتژی های اینا بود که، تاکتیک های اینا بود که عراق و سوریه رو حفظ کرد. یمن تو مشت آل سعود و آمریکا بود، خارج شد از دست اینا. غزه، لبنان، اسرائیل 4 شکست پی در پی خورد، تو تاریخش سابقه نداشت. اینا از کی شکست خورد؟ از بچه ایمان شکست خورد؟ از همین افسرها و فرمانده های گمنام که هیچ کس نمیشناسه. و السلام علیکم و رحمت الله.